رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام و درود بر شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو مالی، با قسمت جدید همراهتون هستیم، قسمتی که همراه آقای دوستدار و آقای حیدری بودیم و اساتید به تفصیل پرداختن به موضوعات سامان معدیان و اظهارنامه ارزش افزوده که پیشنهاد میکنم از دست ندید و برای تمام حسابدارانی که میشناسید ارسال بکنید. این قسمت از اون قسمتایی بودش که تریبون دست اساتید بود و خودشون گرداننده بحث بودن. امیدوارم شنیدنش برای شما لذت بخش باشه. این قسمت که میشه قسمت 270 به بررسی آخرین تغییرات میپردازن اساتید و در قسمت بعدی هم بخش پرسش و پاسخ هست، یعنی اپیزود 271. امیدوارم از شنیدن این دو اپیزود لذت ببرید.
سلام دوستان، عرض ادب و احترام دارم خدمت همگی. خیلی خوشحالیم که در یک وبینار دیگری در خدمتتون هستیم از طرف شرکت سپیدار سیستم. بنده بهرام دوستدار هستم، در خدمت دوست عزیزمون آقای حیدری هستیم. خیلی خوشحالیم که تشریف آوردند، خیلی خرسندیم از این که میتونیم توی این وبینار راجع به اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان با شما صحبت بکنیم. من خدمت آقای حیدری عرض ادب و احترام دارم. زنده باشید آقای حیدری.
سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همکاران عزیزم و همینطور استاد عزیزم آقای دکتر دوستدار. بنده هم به نوبه خودم خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما عزیزان که در این وبینار حضور دارید و همچنین تشکر میکنم از شرکت محترم سپیدار سیستم بابت برگزاری این رویداد و افتخار این رو دارم که در جوار استاد عزیزم آموخته هایی که در بحث سامانه معدیان داشتم درس پس بدم و تجربیاتم رو با شما دوستان عزیز به اشتراک بذارم.
مرسی، خیلی ممنونم آقای حیدری. ما مطالبی که امروز خدمتتون خواهیم داشت، یک اول ابتداعا راجع به اطلاعیه های اخیر که از اطلاعیه 46 47 و 48 سازمان امور مالی که مرتبط هست با یا سامانه معدیان یا اظهارنامه ارزش افزوده صحبت خواهیم کرد. بعدتر میریم سراغ بایدها و نبایدهای سامانه معدیان که میتونه باز مرتبط با ارزش افزوده باشه. بعد وارد مطالبی خواهیم شد که مرتبط با اظهارنامه ارزش افزوده هست. انشالله به صورت عملیاتی هم آقای حیدری عزیز وارد کارپوشه سامانه معدیان خواهند شد و مواردی که لازم هست شما در جریان قرار بگیرید، راجب خروجی هایی که میتونید از این سامانه بگیرید یا راجب تغییراتی که در خود این سامانه اتفاق افتاده. پس من ابتدا وارد بحث اطلاعیه ها میشم. از اطلاعیه 46 شروع میکنم که مرتبط است با اعلامیه های واردات. اطلاعیه 46 در اصل مربوط به پروانه های وارداتی هست که ما عملا بابت کالاهایی که از خارج از کشور وارد میشه داریم. به طب میدونید که با توجه به اینکه فروشنده خارجی در ایران استقرار نداره و الزامی نداره به رعایت تکالیف قانون پایان فروشگاهی و سامانه معدیان، پس در اصل سازمان امور مالیاتی اینجا اومده یه الزامی گذاشته، در اصل این الزام قانونیه، الزامی گذاشته شده بر عهده گمرک که یه دیتایی رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بده و این دیتا از محل اطلاعاتی که گمرک در اختیار سازمان قرار میده در اصل میاد توی کارپوشه معدیان ادایت میشه و تو کارپوشه میشینه. اطلاعیه 46 چون خیلی ها میدونم ابهام داشتن راجع به این موضوع که خب من یه پروانه دارم یا یه کوتاژ دارم، این کوتاژ در چه دوره‌ای بایستی بیاد توی کارپوشه من بشینه و اثر خودش رو در رسانه‌نامه ارزش افزوده بذاره، سازمان این اطلاعیه رو داد برای رفع ابهام. خب موضوع اولش این هست که خب اگر شما کوتاژی داشتی که به اظهارنامه تبدیل شد، چون بعضن خب هنوز اظهار نشده، یعنی در اصل نهایی نیست، پروانه هایی که نهایی نیستند اونها اساسا انتقال پیدا نخواهند کرد به کارپوشه، ولی اونایی که نهایی شده اند به کارپوشه منتقل میشن. منتها برای چه دوره‌ای؟ توی قسمت سمت چپ و پایین در اصل پروانه های وارداتی ما یه چیزی داریم تحت عنوان جدول شرح حسابداری که تو اون جدول شرح حسابداری یک تاریخ شماره رسید هست، یعنی بهتره بگیم که این تاریخ شماره رسید مبنا هست برای اینکه در چه دوره‌ای باید منعکس بشه. اگر اون تاریخ مربوط به فصل تابستون بود میاد تو تابستون، اگر بهار بود میده توی بهار میشینه. پس منتظر این نباشیم که بر اساس تاریخ کوتاژ در اصل این تو اطلاعات کارپوشه اون فصل بشینه. تاریخ خودش رو از در اصل شماره تاریخ شماره رسید میگیره. در صورتی که این درج نشده باشه تو پروانه‌ها قطعا اطلاعات منعکس نمیشه به کارپوشه سامانه معدیان. این رو هم اضافه کنم راجع به این اطلاعیه، اگر شما اطلاعاتی از واردات اومد تو کارپوشتون نشست، به تبع نسبت به اون تکلیف 169 ندارید و نیازی نیست که اومد نشست، اگر ها نیازی به تکلیف 169 و ارسال اطلاعات مربوط به واردات ندارید، ولی اگر نشسته باشه دیگه ننشسته باشه قطعا این کار رو باید انجام بدهید کماکان مثل سابق. در مورد اطلاعیه شماره 47، این مرتبط با دسته ای از معدیان بود که این دسته قطعا جزو اشخاص حقیقی هستند. در سال 1402 اینا مکلف اگر نشده باشند به واسطه اون حد آستانه هایی که در قانون تسهیل اومده، این حد آستانه برای سال 1402 18 میلیارد تومان بود، یعنی در هر مقطعی که معدی فروشش به سقف 18 میلیارد میرسه یک فصل تنفس، بعد فصل بعدی شروع میشه تکالیف اجرای قانون پایانی پوشگاهی و سامانه معدیان. این عدد برای سال 1403 تغییر کرده، این حد داستانه شده 14 میلیارد و 400 میلیون تومان. از 14 و 400 هر وقت یعنی یه معدی به فروش 14 و 400 رسید، به عنوان مثال در فصل بهار اگر شما به 14 و 400 رسیدی، فقط حتما دوستان فقط حقیقیه، حالا یه سری از حقیقیه مثل طلافروش ها و اینها مستثنان از این موضوع، البته در سال قبل داروخونه ها تجهیز اونایی که تو قانون بودجه بودند، امسال حالا یه بخشش حذف شدن یه بخشش هستن، پس به طب اونهایی که در اون زمره اشخاصی هستن که ملزم هستن تکالیف رو انجام بدهند که اونها مثل طلافروش ها و اینا و داروخونه ها و تجهیزات پزشکی و اینا که مستثنان، ما بقی سایرین هر وقت که به حد آستانه 14 و 400 در فصل بهار رسیدن، فصل تابستون نه، از ابتدای مه تکالیفشون شروع میشه. اگر در بهار نرسیدند در تابستون رسیدند، پاییز نه، از زمستان تکالیفشون شروع میشه و تا الی آخر به همین ترتیب ما پیش میریم. خب تو این اطلاعیه یه موضوعی هم راجع به بحث صورت حساب های پوز نوع سوم که حالا اتفاقا بد نیست اینجا من از آقای هیدری هم یه سوال بپرسم و بیشتر این موضوع رو بشکافیم. حالا آقای هیدری، خود سازمان تو این اطلاعیهش میگه که یه سری از دستگاه پوز یا درگاه پرداخت اگر استفاده میکنن، اون هم در یکی از یه سری از حالات به عنوان صورت حساب الکترونیکی پذیرفته است. این برای کیا، چه جوریه، به چه شرایطیه؟
ما اگه بخواییم مأخذ قانونیش رو ببینیم، در تفسیر 2 ماده 14 مکرر اشاره شده که تا پایان سال 1404 رسید دستگاه پوز و درگاه پرداخت معدیانی که عرضه کالا یا خدمت واحد دارن و یا تکنل خرزش افزوده هستن یا صفر کلن یا 10%، تا پایان سال 1404 رسید دستگاه پوز و درگاه پرداخت حکم صورت حساب الکترونیک رو داره. در اظهارنامه ارزش افزوده هم دقت کرده باشید، یک ردیفی میارن تحت عنوان گردش دستگاه پوز که از دل اون گردشه 10%ش رو در واقع مالیات بر ارزش افزوده داره حساب میکنه، که من معدی میتونم با درج عدد منفی بگم که آقا همه گردش دستگاه پوز من حکم فروش نداره، شاید من براش مثلا صورت حساب نوع 2 صادر کردم خودم، یا نرخ خواستم مثل رستوران. شما مثلا رستوران غذا 10%، ماستش معافه، نوشابه 16%، ولی تو اظهارنامه میاد کل گردش رو میندازه 10%. این هم حالا نکته بسیار مهمیه برای دوستانی که چند نرخی هستن، بیان دستگاه پوزشون رو در واقع منفی بزنن تو اظهارنامه و اون موارد درستشون، عددهای درست ارزش افزودهشون رو ابراز بکنن. تا پایان 404 رسید دستگاه پوز و درگاه پرداخت معدیانی که در کل در واقع نرخ ارزش افزوده یکسان دارن، یا کلن معاف یا تک نرخ 10%، یا هر نرخ دیگه تک نرخی باشن، حکم صورتحساب الکترونیک داره. استاد در این خصوص هم خیلی سوال میپرسن، میگن چرا ما فاکتور فروشش رو در سامان معدیان نمیبینیم؟ من از طریق کارت دستکوپوز دارم فروش انجام میدم، قانونگذارم گفته حکم صورتحساب الکترونیکه، چرا من صورتحساب الکترونیکش رو نمیبینم؟
خیلی اتفاقا سوال چقدر دوستان دقت میکنن به این موضوعات.
بله.
خب این برمیگرده به بانک مرکزی دیگه. بانک دقیقا. مرکزی یه وظیفه پیدا کرده توی قانون تسهیل، وظیفه‌ش هم این بوده که حتما بیاد یه شماره 22 رقمی به اینا اختصاص بده. بله. که ماهیت صورتحساب الکترونیکی رو پیدا بکنن. البته ناگفته نماند در قانون تسهیل چه این بانک مرکزی این رو انجام بدهد یا ندهد، این رو به عنوان صورتحساب الکترونیکی پذیرفته. ولی کما این که ما میدونیم صورتحساب الکترونیکی که تو سامانه معدیان ثبت میشه باید شماره 22 رقمی داشته باشه. چون این اتفاق نیفتاده، بانک مرکزی میاد به ناچار بسته، حالا میتونم من بعضی وقتا میگم کیسه‌ای میده سازمان مالیاتی. نه. سازمان مالیاتی هم اینا رو کیسه‌ای میگیره میذاره توی اظهارنامه ارزش افزوده، اصلا توجه نمیکنه که آیا فرد این رو به عنوان صورت حساب نوع سوم خودش معرفی کرده یا نه. منظور از معرفی کردنم باید تو کارپوشه باشه دیگه، من باید برم براش حافظه مالیاتی بگیرم، تو حافظه مالیاتی تعریف کنم، بگم که این در اصل این حافظه مالیاتی یا این پوز مرتبط بشه به این حافظه مالیاتی. این اتفاق ممکنه تو کارپوشه نیفتاده بشه، ولی سازمان چون بانک مرکزی این تکلیف رو هنوز انجام نداده به صورت فعلی همه اینا رو فرض میگیره که صورت حساب الکترونیکی هست، ولی ممکنه معدی خودش در اصل یه صورت حساب نوع 1 و 2 هم صادر کرده باشه، این تراکنش مربوط به صورت حساب نوع 1 و 2 و داره اینجوری سازمان مالیاتی با انتقال اینا به اظهارنامه داره انگار دوبلش میکنه فروش ما رو. پس ما ناگزیریم در جایی که داره دوبلی میشه بیام اینو کمش کنیم، ضمن اینکه این رو هم باید مد نظر قرار بدیم همونطوری که آقای حیدری فرمودن، اینکه ببینیم که آیا این فعالیتی که ما داریم انجام میدهیم به لحاظ مالیاتی تک نرخ یا تک ویژگی هست یا نه، که اگر بود قطعا به عنوان صورتحساب الکترونیکی پذیرفته میشه و الا یه عدد جمعی رو ما در رسیدهای پوز میبینیم. خب این عدد جمعی رو سازمان از کجا بفهمه این رو ضرب در نرخ صفر، ده یا هر نرخ دیگری بکنه؟ پس بهتر به همین ترتیب هست که خدمتون ارائه کردیم. بریم سراغ اطلاعیه 48 که اتفاقا اطلاعیه 48 شاید یه حرف نوعی رو داره میزنه که تو دوره‌های قبل نزده بود. این حرف نو که حالا راجع به اظهارنامه‌های از 72 اینا هست که مثلا پیش فرض داره میذاره، آیا داری چه اتفاق افتاد، چرا چنین کاری کرد سازمان
در خصوص اظهارنامه تابستان؟ سازمان امور مالیاتی خب بنابر ماده 3 قانون تسهیل وظیفه داره که اظهارنامه‌های ارزش افزوده رو تهیه و تنظیم بکنه، و یه نکته ای هم که هست در این خصوص اینه که ما در بحث اظهارنامه ارزش افزوده به تاریخ صدور باید توجه بکنیم، از 1/4 تا 31/6. پس من باید آثار فاکتورهایی رو ببینم که از 1/4 تا 31/6 تاریخ صدور خورده. دوستان خیلی از دوستان به اشتباه مثلا میان فاکتورهایی که مثلا اصلاح و ابطال و برگشت از فروشه در برج 7 میزنن، این تأثیرش در تابستان نمیفته. چرا؟ چون تاریخ صدور افتاده در پاییز. الان ما فرصت 21 روزه رو تا اطلاع ثانوی داریم. چرا میگم تا اطلاع ثانوی؟ بخاطر اینکه در دستورالعمل نحوه صدور صورت حساب الکترونیک گفته 7 روزه، یعنی از تاریخ صدور تا ارسال به سامانه معدیان در بحث فروش 7 روز ما فرصت داریم، ولی سیستم رو باز گذاشتن تا اطلاع ثانوی تا 21 روز الان جوابگو هست. حرف جدید استاد جان چی بود؟ من
آره ببینید
جدیدرم میخوام بدونم.
حرف جدید ببینید قطعا یه بازی زمانی ما برای اصلاح صورتحساب ها، یا بهتره بگیم که برای ارسال صورتحساب، حتی صورتحساب جدید یا ارجاعی، شما یه بازی زمانی داری که میتونی اینا رو این کار رو انجام بدی. الان دوستان من اتفاقا وارد کارپوشه بشیم، یه ویژگی اومده توش گذاشته که من کارپوشه رو بیارم. این ویژگی متفاوت از قبله، شما قبلا اینم ما رو انداخت بیرون،
دوباره از نو
باید بریم بالا. حالا تو همین بازه من توضیح بدم، ایشالا بعد یک انتراکتی که داشتیم حالا اونجا میاریم بالا سفر رو اونجا خدمتون عرض میکنم، ولی همینجا توضیحات شو بگم خدمتون چرا این کارو کرد. الان اگر شما مراجعه داشته باشید به خود کارپوشتون، در سمت راست کارپوشه یک اظهارنامه پیشفرضی رو دارید ملاحظه میفهمید. این اظهارنامه پیشفرض همون ویژگی ها و دیتا هایی رو داره که اظهارنامه اصلی خواهد داشت، و منتها تفاوتی که با اون داره الان امکان تکمیل و استرداد رو ندارید. ولی اطلاعات مرتبط با کارپوشه تو این اسنامه نشسته، یعنی بخشی که از خود کارپوشه ما به واسطه صورتحساب‌های موجود در کارپوشه ما میتونه هدایت بشه به اسنامه از شخصی ما اومده نشسته. خب من اگر قبل از مهلت 21 روزه، یعنی که قبل از اینکه به 21/4 برسم، متوجه بشم که چه صورتحساب‌هایی داره در اسنامه منعکس میشه و متوجه بشم که چه صورتحساب‌هایی منعکس نمی‌شود، میتونم این بازخورد رو داشته باشم که آیا لازم هست رفتاری انجام بدم، اصلاحی، ارجاعی، صورتحساب ارجاعی، ابطالی لازم هست انجام بدم، آیا اصلا اساساً صورتحسابی جا مونده نفرستادم، بیام این کارا رو انجام بدم. یعنی در اصل انگار داره به ما یه بازخورد میده از کانال کارپوشه و اظهارنامه مرتبط با کارپوشه که ما بیایم رفتارهایی که قبلا انجام دادیم و میتونه متفاوت با دفاترمون باشه رو اصلاح بکنیم. با صورتحساب خاطرن دیگه، یعنی فرد میتونه یه صورتحساب جدید بفرسته، میتونه اگر یه فروش دوبلی داره، اشتباهی داره، یا بعضن خب بعضیا میون صورتحساب ارسال میکنن بعد فکر میکنن سامانه نگرفته، شماره رو عوض میکنن، دوباره میفرستن، بعد دوبل میشه. خب اینجا بازخورد میده، خیلی خوبه از این بابت که سازمان این امکان رو در اختیار معدی قرار داده که بتونه لااقل انگار یه عکس و یه آینه ای انگار از کارپوشه در قالب اسنامه میبینه، حالا میتونه نسبت به این هر اقدامی که لازم هست رو انجام بده.
درسته. بله دقیقاً این تفاوتیه که ما نسبت به فصل قبل داریم. تو فصل قبل ما تو محیط کارپوشه سامانه معدیان اظهارنامه پیش‌فرضی نداشتیم. سامانش جدا بود. شما از طریق سایت مایتکس جزئیات پرونده رو که می‌زدید، سامانه یا اظهارنامه جدید رو جداگانه می‌دیدید. اظهارنامه قدیم هم که تا پایان سال 1402 هست، البته سایت من نمی‌دونم اینا چه شکلی کار کردن. یه بخشش انداختن یه سامانه، یه بخش دیگه‌اش افتاده یه سامانه دیگه. بعد ای کاش استاد، حالا این نظر شخصی منه، کاش قانونگذار اجرای سامانه معدیان رو از 1/1403 میذاش.
1/1403 خب
الان یه دوره زمستون 402 ما داریم و سال 403 به بعد الان خب رسیدگی های معد در واقع مالیاتی هم داره شروع میشه.
کاملا
از این ور ممیز بنده خدا باید از 1/1 تا 39 رو بر حسب قانون قدیم پیش بره، از 1/10 تا 29/12 رو بر حسب قانون جدید پیش بره. خب چه کاری بود اینو میذاشی از 1/1403 402 تکلیفمون معلوم بود، کلا قانون قدیمیم، 403 هم بر حسب قانون جدید پیش میرفتیم. حالا نظر شخصی منه، ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاده. الان ما در بحث رسیدگی هم رو استاد در این خصوص توضیحات مفصل خواهند داد. 402 میخواییم رسیدگی بشیم تا 39 بر حسب قانون قدیم باید حواسمون باشه، از 1/10 به بعد بر حسب قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده. این به نظر من اگر مثلا 1/1 میکردم رونتر هم بود، قشنگتر هم بود، ولی خب نشده دیگه. متاسفانه
اتفاقا هم این موضوع، همین که حالا من یه نقدی اتفاقا وارد کنم، درست سیستم مالیاتی هم خودم بودم سالها، ولی واقعیت ماجرا اینه که قانون تسهیل که یه دوره 5 فصله رو تحت عنوان دوره گذار اومد تعریف کرد، این سخت‌ترین دوره برای معدیان و سخت‌تر از اونها برای ممیزان مالیاتی خواهد بود.
بله.
چرا که ما یه دوره‌ای داشتیم تحت عنوان فیزیکی یا اظهارنامه‌ای که غیر کارپوشه‌ای بود، یه دوره داریم تحت عنوان کارپوشه و فیزیکی، دوره بعد از اون فقط الکترونیکی.
بله.
یا یعنی کارپوشه‌ای. این کارپوشه و فیزیکی کار ممیزا رو تو رسیدگی سخت خواهد کرد. قطعا الان تو فصل زمستان که یعنی رسیدگی سال 1402 شروع شده، ممیزا مراجعه میکنن، اولین و مهمترین موضوعی که اینجا وجود داره انطباق بین کارپوشه و دفاتر معدی هست. که آیا واقعا معدی میتونه چنین کاری رو انجام بده یا نمیتونه انجام بده، یا اساساً معدی نه، مأمور مالیاتی میتونه چنین کاری انجام بده یا نمیتونه انجام بده. در شرکت‌های بزرگ به تبع نمیتونن، هیچ کدوم نمیتونن، و این همه رو با دردسر روبرو خواهد کرد که امیدوارم توی دستورالعمل و اطلاعی، یعنی سازمان داره دستورالعملی رو طراحی میکنه در راستای رسیدگی به همین قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان، یا اون یه فصلی که افتاده تو سال 1602 و بعد از اون، که اونجا به تبع میاد به مامورین مالیاتی راهنمایی میده چجوری رسیدگی کنن، با چه ترتیباتی اینا رو جرائم رو میان رو معدی متصور کنن. آیا البته امیدوارم این اتفاق بیفته، استاندارد حسابداری اگر تناقض داره با این موضوعات کارپوشه در این مسائل چه برخوردی داشته باشن که این تو دست در از تدوینه که ایشالله به زودی منتشر میشه و سازمان یعنی ابلاغ میکنه که مامورین مالیاتی بتونن از این استفاده بکنن. من میخوام همینجا یه اشارهی داشته باشم نسبت به این که خب دوره زمستان خب اظهارنامه‌اش فرق میکرد با دوره بهار، تابستان و پاییز و زمستان سال 1403. خب اینجا تفاوتش به لحاظ قواعد با هم دیگه فرق میکنه، برای اینکه بازه ها رو تغییر داد. چون خیلی هم میپرسن که اظهارنامه تا کیه، میدونم سازمان بخشنامه نداده، چجوریه بخشنامه نداده، تو درسته تو سایت گذاشته، یعنی تو اظهارنامه پیش‌فرض که شما مراجعه میکنه اینجا نوشته که اظهارنامه تا 38 یعنی در از 38 اظهارنامه تکمیل استرداد خواهد شد. همینجا درسته سازمان بخشنامه نکرده، ولی همینجا ما میتونیم بگیم که من از منطقا به نظرم میاد از منطقا قواعد سامانه میتونم این اطمینان رو خدمت دوستان بدم که نه در فصل فقط تابستان، در فصل پاییز و زمستان هم یک ماه به بازی ارسال اضافه خواهد شد. بله. یعنی ما برای تابستان قطعاً 38 رو خواهیم داشت، برای پاییز قطعاً 311 رو باید داشته باشیم و برای زمستان هم 31 و 2 رو باید داشته باشیم، که اگر این چنین نباشه با یک بلبشویی در محاسبات مثل زمستان برخورد خواهیم کرد، که امیدوارم که این اتفاق بیفته، که قطعا میفته، چون سازمان به نظر میاد که به این واقعیت رسیده که اظهارنامه ها میتونه به دلیل اینکه مادی یا آگاهی ندارن به مقررات میتونه ما رو با مشکل مواجه کنه. بریم سراغ بایت ها و نبایت ها. اصلا چیکار باید بکنیم، چیکار نباید بکنیم؟ ما اساسا به عنوان یک حسابدار، یک مالیچی، الان که تغییر مقررات رو داریم میبینیم، من چه رفتاری باید نسبت به گذشته در خودم یه چه تغییری باید ایجاد بکنم؟ آیا من بایستی عین روال سابق؟ بعضی وقتا اتفاقا خیلی جالبه، آقای ایدری دوستان میفرمایند که مثلا من، حالا شما هم قطعا توی همایشا تو کلاساتون دیدید، دوستان این نقد رو وارد میکنن که چرا سامانه مادیان اینجوری، مثلا من کسب و کارم چیکار کنم؟ انتظار این رو داره که اون بیاد خودش رو با وفق بده با کسب و کار فرد نوعی، در حالی که من این یعنی در اصل این تصویر رو میدم بهشون، میگم فکر کن سامانه مادیان یک درختیه که کاشته شده، این درخت رو شما نمیتونی کنارش یه درخت دیگه بکاری، این درخت شاخ و برگ داره، این درخت پایش ستونش اون قواعد ها و منطقه ها هستن، پس تو نمیتونی بیای بگی که درخت دیگه برای من بکارن که این وسط باشه، چون یه نرم افزار همش یک سامانه مادیانه، پس باید همه کسب و کارها رو کاور بکنه. حالا یه مالیچی چه کارهایی انجام میده؟ یه مالیچی به تبع بخشی از کار مالیچی اینه که صورت حساب فروشی رو بزنه، حالا از طرفی صورت حساب خریدی رو بگیره، از طرفی اگر خریدی داره انجام میشه پرداختی نسبت به اون انجام بده. هر یک از این آیتم هایی که تکالیفی که مالیچی داره که مرتبط هم ممکنه باشه با بخش فروش، حسابداری فروش، ممکنه مرتبط با بخش تدارکات، بازرگانی و و موضوعات متعدد یا انبار و اینا باشه، ما بایستی یه تغییراتی نسبت به الگوی رفتاری خودمون بر اساس قانون پایان فروشگاهی و سامان مادیان و کارکردهای این قانون انجام بدهیم. حالا به اون مواردی که به ذهن شما میرسه بفرمایید، اگر لازم بود منم میام توی بحث که ببینیم مثلا چه رفتارهایی باید داشته باشن حسابدارا یا دوستانی که کنار اینا عزیزان دارن کار میکنن.
حالا تو شرکت‌های کوچیک حسابدار یا اون مدیر مالی که داره تو اون مجموعه کار میکنه میتونه نسبت به حالا بحث سامانه مادیان یه مدیریتی، یه نظارتی داشته باشه، ولی ما در شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها نفر داره که کار خودش انجام میده، من خیلی دیدم اصلا طرف وقتش اصلا نمیرسه که بخواد سامانه مادیان هم بررسی بکنه. استاد ما چطور تو شرکت‌های خیلی بزرگ واحد حسابداری خزانه داریم، واحد حسابداری بهای تمام شده داریم، واحد حسابداری حقوق دستمزد داریم، بازرگانی داریم، تنخواه داریم. من تو شرکت‌های خیلی بزرگ و هلدینگ‌ها که مراجعه می‌کنم میگم چرا یه بخشی هم اضافه نمی‌کنید به واحد مالیتون به اسم واحد سامانه مادیان که بیاد هر روز گزارش بگیره. ما الان نفر گذاشتیم، من الان نمیتونم اسم ببرم تو چه ارگان دولت در واقع شرکتی هست، نفر گذاشتیم، یه نفر مختص به سامانه مادیان گذاشتیم، میاد چیکار می‌کنه؟ هر روز از سامانه مادیان گزارش می‌گیره. اولین کاری که انجام میده میاد تاریخ فاکتورهای خریدش رو بر حسب تاریخ درج در کارپوشه، شما اگر میخوای فاکتوری از دستت در نره هر روز این کار رو انجام بده. بیا اولین کاری که میکنی صبح در واقع به شرکت مراجعه میکنی، میخوای از سامانه معدیانت گزارش بگیری. اولین کاری که میکنی گزارش خرید داخلی و عرضم به خدمتتون که فیلتر جستجوی پیشرفته، فقط بیاد یه حذف فیلتر بزن همه رو پاک بکنه، بیاد بزن بر حسب تاریخ درج در کار بشه دیروز، از دیروز چه فاکتورایی نشسته رو سامانه. یه نکته ای هم من قبل وبینار ازتون پرسیدم که نظرمون با هم دیگه یکی بود در خصوص فاکتورای تایید سیستمی. ببینید دوستان، ما طبق ماده 5 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان بنده به 30 روز فرصت داریم که فاکتورهایی که در سامانه نشسته رو تایید و رد بکنیم. اگر 30 روز بگذره میشه تایید سیستمی، یا تایید سیستمی هم میشه مثل تایید معدیه، هیچ فرقی نداره.
دقیقاً.
و حتما من باید حواسم باشه فاکتورهایی که مال من نیست و رد بزنم در اون تایم 30 روزه. اگه مال من نباشه، تایید یا تایید سیستمی شده باشه، انگار خودم تایید کردم. حالا تو دفاتر نباشه یه قصه غم انگیزتر دیگه ای هم ما داریم. اولین کاری که شما باید انجام بدید اینه که گزارش روزانه نسبت به فاکتورهایی که درج در کارپوش براتون میشه. شما یه سری فاکتور اصلی برات میشینه، اصلاحی میشینه، ابطالی میشینه، بعضن بعضیا شیطونی هم میکنن. من یه فاکتور قبلا تایید کردم، میاد ابطالی میزنه، بعد انقدر مثلا شروع خلوقیم حواسمون مثلا پرت میشه، نمیریم اون ابطالیه رو بررسی بکنیم که باید رد بزنیم، تایید بزنیم. تایید که بشه خریدمون رو از دست دادیم. این اتفاقات ممکنه براتون بیفته. پس بهترین کار اینه که اولین کاری که انجام میدید از خریدهای داخلیتون هر روز گزارش بگیرید. اون واحدی که ما درست کردیم، نفراتی رو براش گذاشتیم، میاد یه خروجی اکسل میگیره، یه گروهی تشکیل دادیم. سامانه معدیان فقط برای مالی نیست استاد، واحد بازرگانی دخیله توش، واحد فروش دخیله توش و خیلی از بخشای دیگه شرکت دخیلن. اکسل رو میذاریم در گروهی که حالا افراد در شرکت فعالیت خرید شرکت رو دارن انجام میدن. نفر میاد میگه بله این منحصر به فردی که برای من نشسته، این مال من، این مثلا اینجا نشسته، این مال منه، رسید انبار هم شده، مصرفش هم کردیم، پرداختیش هم انجام دادیم، اوکی، تاییدش رو بزنید. یا مثلا یکی میگه نه این جنس هنوز نرسیده، در راه، بذارید برسه، ما کیفیتش رو بررسی بکنیم، بعد بیایم تایید و ردش رو بزنیم و خیلی هم موارد دیگه. اینا رو میتونید اینجوری مدیریت بکنید. در بحث فروش ما خب یه واحد فروشی هم داریم، داره فاکتور به سامانه معدیان میفرسته. ما هر روز میایم گزارش میگیریم فاکتورهایی که دیروز در کارپوش بارگذاری شده، آیا مشتری تایید کرده، رد کرده، اگه رد کرده علتش چی بوده، یا اصلا میایم گزارش بگیریم فقط فاکتورهای رد شده رو. چرا مشتری اینا رو رد کرده؟ من باید چه واکنشی روش نشون بدم؟ اصلاح بزنم، ابطال بزنم، برگشت از فروش بزنم؟ اینا رو این شکلی باید بررسی بکنید. یک مقدار باید روند کارتون رو نسبت به گذشته تغییر بدید، چون یه سیستم جدیدی اومده. استاد حرف خوبی رو هم اشاره کردن، این سیستم برای همه یک شکله. این کارپوش سامانه معدیان برای من شخص حقیقی هم همین شکل داره، برای ارگان دولتیش هم همین شکل داره. تفاوت تو کجاست؟ نرم افزارهای ماست که باهاش داریم فاکتور ارسال میکنیم. یه مقدار باید روند کاریمون هم نسبت به سامانه معدیان و اون باز 30 روزه نزدیک
بکنیم. خیلی عالی. اتفاقا شما به خزانه اشاره کردید.
بله.
نه، شاید این یکی از کارهایی که یک واحد خزانه توی درخواست وچی که میاد تایید میخواد اینو بکنه. بله. برای پرداخت بره اقدام بشه، یعنی چک صادر بشه، حالا اون قسمتی که تایید میکنه، البته بعد میره خزانه که پرداختو انجام میده.
بله.
اون واحدی که درخواست وشا رو تایید میکنه یه وظیفه‌ای داره. به نظر من این دفعه رفتاره نسبت به گذشته باید تغییر کنه. شما کارپوشه رو باید جلوت داشته باشی.
بله.
هر درخواست وچی که اومد، اولین کاری که میکنی یه فاکتوری تو کارپوشت نشسته، باید بری اونو چک کنی ببینی که آیا اون فرد اساسا صورت حسابی برات فرستاده. چون
بله.
به این امید که شما طرف بهت گفته برو این خرید رو انجام دادی، برو من صورت حسابش رو میفرستم، شما میای بدون توجه به کارپوشه درخواست وش رو امضا میکنی، میره پرداخت میشه، بعد فاکتوره نمیاد.
حالا بود دنبال فاکتورش،
بود دنبال فاکتور. اینجا دقیقاً اتفاقا بعضی وقتا من میگم که چرا میخوای اهرم رو بذاری دست طرف مقابل؟ اهرم دست شماست. بله. دست شما این ابزار پرداخت یکی از اهرم‌های فشاره که میتونه دیگران رو بیاره در ریل قانون مقرر. بله. حالا ما چی کار باید بکنیم؟ توصیه‌ای که اینجا میشه خدمت دوستان داشت اینه که در زمانی که درخواست وجه اومد، تا زمانی که نرفتی تو کارپوش، یعنی اولین کار اینه کارپوش رو باز کنی، بری صورتحساب مربوط به اون رو ببینی، بعد تایید بکنی، مشخصا حتما تایید. حالا این که میگم حتما تایید، چرا میگم حتما تایید؟ ببین ممکنه بله صورتحساب اگه مغایرت داشت قطعا نباید تاییدش کنی اگر مغایرت داشت، ولی اگر مغایرت نداشت، درست بود به لحاظ تعداد، مقدار، نرخ، کالا، نوع کالایی که اصلا خریدی این همونه یا نه، اگر اینا مغایرت نداشت اومدی تایید کردی، بهت هشدار عبور از حد مجاز عدول رو داد که اینجا یعنی داره به من میگه که شما اجازه نداری به طرف مقابل از شخصی پرداخت بکنی، به من نمیگه ردش کن. من اتفاقا توصیه اینه خدمت دوستان، میگم تاییدش کن، اشکالی نداره، تایید کن، ولی پروشو بهش نده، چون تایید کنی هزینت قابل قبول هست. ولو اینکه الان سازمان خب ممکنه به لحاظ اینکه کنترل شرکت های کد فروش و اینا واقعا بعضا یک حرکت های دوستان ممکنه البته اصلا خیلی کمتر این اتفاق میفته، ولی یه حرکت هایی ممکنه بکنن که اینا تخلفه. من اون حالت هایی که واقعیه رو دارم میگم، اگر خریدت واقعی هست و درست صورتحساب نشسته تاییدش کن، حتی اگر هشدار عبور از حد مجاز رو داد باز تاییدش کن، ولی از شخص رو بهش پرداخت نکن. اینجاست که شما میگی مجوز پرداخت برای این آدم وجود داره، حالا برید چک بکشید براش که اصل پول و از شخصدارم بسته به این که اگر اعتبار به شما میداد پرداخت میکنی، اگر اعتبار بهت نمیداد پرداخت نمی کنی. اینجا دیگه شما نیستی میدوی دنبالت فروشنده بهش بگی صورت حساب برام بفرست، ولی اگر اومدی از شخصا رو بهش قبلش پرداخت کرده بودی، این شمایی که بهش میگی تو رو خدا برای من یه صورتحساب اصلاحی بفرست که به من اعتبار بده، چون قبلش پولش رو تسویه کردی. پس ما مالیچیا یکی از وظایف، یکی از تغییر رفتار منطبق با قواعد سامانه مادیان یا تغییر فرآیندهای ما این هست که من در تایید صورتحساب باید این مسیر رو طی بکنم. حالا چرا میگم تایید؟ اگر تایید نکنی چه اتفاقی میفته؟ فرض بگیریم که من رفتم تو کارپوش، دیدم اومدم تاییدم خواستم بزنم، دیدم حتی مجاز عبور از حد مجازم نمیده، ولی باز دوباره رهاش کردم اومدم بیرون. خب اتفاقی که اینجا ممکنه بیفته، طرف ممکنه بره این صورت حساب رو که در انتظار واکنشه ابطالش کنه. شما درخواست وجه رو امضا کردی، گفتی پولشو بهش بدید، بعدتر فاکتور رو یه طرفه اینجا میتونه ابطال کنه، چون صورت حسابی که در انتظار واکنش باشد طرف مقابل فروشنده میتونه یه طرفه ابطالش کنه. ولی اگر شما تایید کرده باشی حتما برای ابطال به درستی شما اشاره کردید نیازمند تایید من رو، من خریدار رو داره. این یکی از موضوعاتی بود که باید انجام بدید. یه نکته ظریفی هم که فکر میکنم شاید خیلی لازمه توی حتی شهرهامون یه نشانه بذاریم، شما فرمودید یه اکسل خروجی بگیریم، اتفاقا خیلی نکته خوبیه. اینو بیایم یه گام دیگه هم بریم جلوتر. من از اکسل خودم یه دونه اون شماره 20 رقمی رو میگیرم میندازم تو شرح سند حساب داریم، بعدتر واحد مدیر مالیم تایید میکنه این سند رو. حالا یه ارتباطی و یه لینکی وجود داره بین سند من و کارپوشی سامانه مدیان که بعدتر اگر خروجی اکسل گرفتم و این ورم خروجی اکسل گرفتم میتونم دوتا رو بذارم کنار هم دیگه، همه اکسل بازن هرپی هم دیگه مالیشی ها ویلوک با ویلوک ها بندازم اینا رو کنار هم ببینم که کدوم دارد، کدوم تو کارپوشه هست، کدوم نیست.
استاد جان یه نکته حالا خیلی خوبی هم اشاره کردید در بحث شماره منحصر به فرد. بعضی نرم افزارا مثلا نرم افزار سپیدار یه ستون شماره پیگیری هم داره.
دقیقا.
اتفاقا من میتونم اون شماره منحصر به فرد رو بندازم تو ستون شماره پیگیری که خروجی هم بخوایم بگیریم، یا اصلا من میام گزارش بر حسب شماره پیگیری میگیرم، یه خروجی ازش میگیرم، یه خروجی هم از سامانه مادیان هم میتونم بگیرم که ببینم فاکتورایی که در سامانه مادیان نشسته آیا همین شماره منحصر به فرد سند حسابداریش هم خورده یا نه.
دقیقا.
یه سوال پرتکراری که خیلی از دوستان میپرسیدن در خصوص فاکتورهای تایید یا تایید سیستمی شده ای بود که عبور از حد مجاز ماده 6ه که شما در این خصوص توضیحات کامل رو دادید. دوستان منم با نظر استاد عزیز موافقم، شما فاکتورها رو تایید بکنید بهتر از اینکه رد بزنید. تأیید که بکنی به عنوان هزینت هست اما اعتبار مالیاتی نداره، شما تو بهای تمام شده میتونی ازش استفاده بکنی، فقط بحث ارزش افزایش رو ندارید. فاکتورهایی که تأیید یا تأیید سیستمی شده ولی عبور از حد مجاز داره، در فصلی که این اتفاق افتاده به عنوان اعتبار مالیاتی برای شما شناسایی نمیشود، ولی مبنای خرید برات میاره، یعنی تو اون ردیف میزنه که خریده تا یه دوره یه مثلا 10% حالا چون نرخ ها متفاوته جدا جدا میاره لحاظ میشه اون خرید ولی اعتبار نداره. چی کار بکنیم اعتبارش برگرده؟ فروشنده اقدام به یک صدور صورت حساب اصلاحی بکنه، حالا فصل تابستونش اگه وقتش بره افزایش حد مجاز درخواست بده، بیاد صورت حساب اصلاحیش هم صادر بکنه که برچسب و عدم عدول بهش بخوره و تاییدش رو مشتری بزنه. در اون حالت اعتبار به مشتری برمیگرده. اگر فصل هم حتی تموم شد، حتی اصلا من مال دوره بهار بوده، زمستون تازه فهمیدم این فاکتور هم عبور از حد مجاز بوده. حالا پیش میاد، اون طرف متوجه نشده، الان یهو متوجه شده. باز هم میتونه از اعتبارش استفاده بکنه. بله، ممتها بعد فروشنده بیاد تو فصل زمستون یا فصلی که داخلش هست یه فاکتور اصلاحی بزنه. اون فاکتور اصلاحی میاد حد مجاز اون دورش رو کم میکنه. حد مجاز اون دورش رو کم میکنه. اعتباری که من دو فصل قبل نگرفتم در دوره‌ای که داره اصلاحی صادر میشه و از حد مجاز فروشنده داره کاسته میشه به من برمیگرده. این حالا نکته ای بود که خیلی از دوستان این موضوع
اتفاقا در تایید صحبت‌های شما و ضمن اینکه اینو از کجا متوجه بشن، الان یه اسنامه پیش‌فرض داریم، خب بهتر تو کارپوش هست. آره. شما میتونی بری تو این اسنامه ببینی کدوم ها عبور از حد مجازن.
دقیقا.
اگر تو اسنامه اون سطری که مربوط به حد مجاز حالا وارد خواهیم شد، قطعا تو اسنامه اون تیکه اون قسمت رو خدمت دوستان نشون خواهیم داد تو اسنامه کدوم قسمته. اگر اونجا دیدی دیتا داره، عدد داره، معنیش اینه که شما خریدی داری که عبور از حد مجاز بوده. بله. اگر از شخصی طرف رو ندادی، خب به تبع اینجا محوریت رو شماست، اون این طرف مقابله که میدوه که یه صورت حساب اصلاحی برات بفرسته. ولی اگر نه، توجه نکردی، از شخصش رو قبلا بهش داده بودی، یه عددی رو اونجا دیدی تحت عنوان عبور از حد مجاز، ناگزیر هستی چیکار کنی؟ بیای دقیقاً اتفاقاً این آلارم هشدار بهت میگه تا 21 به طرف مقابل میتونی بگی که یه صورت حساب اصلاحی برات بزنه،
دوباره
اون استفاده کنی، تایید کنی، استفاده کنی. پس این یک فرصت خیلی خوبیه. ضمن این که الان به نظرم میاد که آیه داری تو برای اینکه اعتنامه کامل تری ما داشته باشیم، حتی پیش‌فرض کامل تر،
بله،
ما بریم تمامی صورت حساب‌های خریدی که هست تو کارپوش هم هست واکنش نشون بدیم، یعنی تایید کنیم ببینیم چه وضعیتی دارن، بعد اونو تو اعتنامه منعکس ببینیم، حالا بیاین تصمیم بگیریم که چه اصلاحی، چه رفتاری، تغییری دیگری نسبت به این انجام بدیم که همه اطلاعات اونی باشه که ما دقیقاً به نفعمونه و قواعد رو رعایت کرده باشه. این ما اگه بخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم، اتفاقا شما فهمیدید که واحد سامانه معدیان خیلی خوب بود، نکته خوبی بود.
آره.
من یه شوخی اینجا با دوستان بکنم، الان بعضا تو کلاس ها مطرح میشه که آقا ما چند نفر رو درگیریم، بخش کردیم و فلان، میگم که فعالیت اصلی شرکت ها فعالیت مالیاتیه، یعنی فعالیت عملیاتی اصلی شرکت ها مالیاتیه که برای مالیات تأسیس شدن.
دقیقاً.
فعالیت کنارش اگر بتونن خرید فروشی، کسب و کاری، چیزی داشته باشن، اونم کنارش انجام میدن که انشالله. یعنی خیلی میخوام، اتفاقا متاسفانه یه اتفاقی افتاده که چون در تغییر هستیم نیازمند شاید نیروی انسانی بیشتر، درگیری بیشتر داره، ولی این مسیر ما گذر خواهیم کرد از این قسمت. قطعا برای سازمان هم این موضوع هزینه زا هست، ولی داریم میریم به سمت و سویی که به نفع معدیا هست. به یه روزی هم خواهیم، یعنی یه روزی رو خواهیم دید که همه چیز الکترونیکی بشه و شما کمترین ریسکا و دردسر رو، حتی کمترین استکاکا رو با سیستم مالیاتی داشته باشی. یا درگیر سلایق کمتری بشی. ما با از باید نوایت ها صحبت کردیم، برسیم فکر میکنم به رسیدگی.
بحث شیرین، بله
البته برای کجا شیرین؟ برای سازمان مالیاتی فکر نمی کنم، برای معدی شیرین، یعنی آیه ایدری؟
نه کلا من شیرین میگم که کام دوستان طرف نشه.
بسیار خوب.
شب پیش یه جایی من بودم، یه وبیناری بود، بعد یکی از مخاطبا گفت، نمیشد آقای هیدری چرا اینقدر به ما استرس میدی؟ گفتم آقا من استرس ندارم، من دارم قانونشو دارم بهت میگم که بدونی داری چیکار میکنی.
دارم
این دارم میگم شیرین که کام دوستان طرف نشه.
خب رسیدگی سال 1402 شروع شده، برگ دعوت ها رو الان سازمان مالیاتی داره ابلاغ میکنه. حالا آقای پاک دامن معاون سازمان مالیاتی اشتباه نکنم، ایشون یه اطلاعیه داد، گفت آقا اونایی که تو دوره قبل اعتنامه عملکردی داشتن که یه دفعه تو رسیدگی به عدد خیلی بالایی در موردشون یعنی سازمان رسید، خب اول اونا رو تو اولویت قرار بدید، بیاید اونا رو رسیدگی بکنید، چون ممکنه مثلا معدی تو اعتنامه خودش به خودش یه معافیتی داده باشه که واقعا بهش تعلق نمی گرفت. پس اینا رو گذاشتن تو اولویت و اگه دعوت بهشون دادن، حالا مراجعه میکنن به معدی ها. اینجا اتفاق نوعی که افتاده، الان این دفعه ما با یک کارپوشه ای مواجه هستیم که سالهای قبل نداشتیم. این برای هم ممیز مالیاتی و یا اون گروه مالیاتی، هم برای مؤدی نوعه، اصلا نمیدونی چه برخوردی داشته باشه. بهتره چی کار کنیم، چه کارهایی انجام بدیم که ریسکای کمتری داشته باشیم؟ شما توصیه‌ای دارید آیه در این نسبت به این موضوع که بهتره مثلا مؤدی ها چه برخوردی داشته باشند؟ بفرمایید، بعد من هم حالا با توجه به تجربه‌ای که تو رسیدگی داشتم مثلا شاید بگم که مثلا ممکنه ممیزا به چه موضوعاتی دقت بیشتری داشته باشه.
رسیدگی سال 1402 تا فصل پاییزش که بر اساس قانون قدیمه، یعنی اون بحثای سامان مؤدیان اینا مطرح نیست تا 39، چون قانون تسهیل از 1-10 لازم اجرا شده. پس ما برای رسیدگی سال 402 تا فصل پاییزمون مثل همون قانون قدیم پیش میریم. ولی فصل زمستونه خیلی مهمه، چون اجرای قانون پایانه فروشگاهی هم از 1-10 میشه فصل زمستون. و من پیشنهادم به دوستان اینه اگر فاکتوراشون از 1-10 به بعد صادر کردن و یه سری فروش ممکنه داشته باشن که ابطالیش در بهار خورده، من اینو حتی نامم با آقای معاونت فنی حقوقی سازمان آقای دکتر رعنایی،
بله،
یه نامه هم من حتی با آقای دکتر رعنایی زدم، گفتم آقای دکتر رعنایی من الان میخوام اظهارنامه در تیر ماه ارسال بکنم، یه سری فاکتور فروش ما داشتیم که بنابر اشتباه و این موارد ابطالیش سال بعد خورده در زمستان. من الان سامانه مؤدیان من مثال عددی بزنم که دوستان بهتر متوجه بشن، فصل زمستان ما به مقدار 500 میلیارد تومان فروش ثبت شده، اما این 500 میلیارد تومان واقعی نیست. این 500 میلیارد تومان بنابر اشتباه سیستم، اشتباه کاربر، حالا خیلی جالب بود جدول هیرومن دیدم خیلی خندم گرفت، اشتباه مؤدی کلن داره کاسه‌گذار سر من خراب میکنه، یعنی خود سازمان ببخشید هیچ اشتباهی تا الان نکرده، فقط ما داریم اشتباه میکنیم. جدول مثلا عمومی زده بود اشتباه مؤدی، آقا اصلا اشتباه مؤدی، آقا ما اشتباه کردیم. اوکی، یه سری فاکتور دوبله صادر شده، سه بار رفته، چهار بار رفته، بعد ما متوجه شدیم خب سیستم نوپاه، من با نرم افزارم یه بار فرستادم، سیستم شما سه بار از ما گرفته، سه بار شماره مالیاتی داده، بازم اشتباه مؤدیه، حالا کاری به اینش ندارم. فاکتور دو سه بار صادر شده، اما ما این ور سال متوجه شدیم سیستم ما هم به تاریخ زمستون اجازه نمیداده من فاکتور ابطالیش هم اون موقع بزنم، اومدم تو بهار زدم، الان میخوام استاد سارنامه عملکرد بفرستم بیام اون ابطالی که این ور خورده رو فروش این ور حساب بکنم که مالیات مضاعف دادم. اگر نیامم حساب کتاب بکنم ممکنه تو رسیدگی ممیز بگه چرا نیوردی جزء فروشت، میووردی این ور سال برگشت میزنه، مثلا با تعدیلات سنواتی بازی میکرد که اصلا ربطی نداره. الان یکی از چالش‌های اصلی خودم، هم به شخصه خودم مثال میزنم، الان یکی از چالش‌ها مستدینه ممیز مالیاتی چه رفتاری داره با این قضیه، فاکتورهایی که تکراری صادر شده بوده، این ور فصل من اومدم ابطال زدم، سال مالی من عوض شده، تو اظهارنامه عمل کردم بر حسب دفاترم اومدم ابراز کردم، اما اطلاعات سامان مؤدیان و گزارش معاملات فصلی تا تاریخ 29/12/402 داره فروش بیشتری رو به من نشون میده. سال 403 اومده از فروشم در واقع ابطال شده و بحثای ارزش افزوده ایشو داره حساب کتاب میکنه، این چه رفتاری داره؟ حالا من پیشنهادم اینه دوستان، فاکتورهایی که این اتفاق براش افتاده یه جدول درست بکنید، بگید بله من سامان مؤدیان عددش داره اینو نشون میده تا 29/12، اما ابطالیایی که این ور سال صادر شده بابت اشتباهات و این موارد بوده، من اینو از این کم بکنم به عدد اظهارنامه میرسم. حالا تو رسیدگیش چه رفتاری بخواد بشه اینشو من دیگه نمیدونم.
جناب پدری اتفاقا الان دوستان میگن که آقا مقصر کی بوده، دوستدار بوده، چون واقعا دوستدار بوده. جدوله اگر خاطرتون بوده باشه، بله. جدوله خب یه پیشنهادی بود که بنده مثلا یه نامه‌ای نوشتم چون میدونستم مؤدیاس، یعنی در اون راستا، و واقعا از این بابت از سازمان مالیاتی من ممنون هستم که اینو اضافه کرد. اتفاقا اون جدولی که شما الان اشاره فرمودید که یک جدولی تهیه کنید که بگید اینها فروش‌های تکراریه، آره. این جدول رو سازمان اومد پس دید توی جدول هرو تو اظهارنامه، این همون جدول است که میگه اگر دوب شده، تکراری شده، اشتباه شده، شما فهمونید سازمان هیچ وقت اشتباه مگه نمی کنه؟ چرا؟ سازمان هم ممکن اشتباه بکنه، ولی واقعا در دوره زمستان مشخصا من عرض کنم خدمت شما، ما اون اشتباهاتی که ازش دارید شما صحبت میکنید اشتباهات سازمان نبود. اگه دو بار گرفته شما دو بار ارسال کردی که دو بار گرفته، چون سامانه طوری چیده شده که شون هیچ وقت فاکتور رو دوباره از شما نمیگیره، یه بار شما ارسال میکنید میره تو پندینگ، تصورت اینه که نرفته تو سامانه، ولی تو سامانه هست بعد میای بار دوم با سریال جدید میفرستی. سامانه دیگه اینو به عنوان یک فروش جدید تلقی
واقعا اشتباه محتیه.
آره اشتباه محتیه. این جدول پس توی جدول هد دیده شده. اتفاقا اصلا نگیم سازمان مالیاتی، بهتره برگردیم بگیم که حسابرسا با این چه برخوردی کنن، چون حسابرسا هم یکی از ابزارهای کنترلشون اینه که میان اظهارنامه چهار تا دوره رو میذارن کنار هم، اظهارنامه از شخصی اینو جمع میزنن با صورت مالی کنترل میکنن، میگن که اینجا فروشت با این نمیخونه. من در تبیین این موضوع یا در دفاع از این موضوع بگم که چه دفاعی میتونیم داشته باشیم که فکر میکنم امیدوارم یعنی سازمان امور مالیاتی تو همین دستورالعمل رسیدگی که عرض کردم میخواد تهیه کنه این رو ببینه. ببینید بین استاندارد حسابداری و کارپوشه سامانه مادی ها میتونه تضاد وجود داشته باشه. این رو باید دیگه به رسمیت بشناسیم، یعنی هم من حسابرس باید به رسمیت بشناسم، هم سازمان امور مالیاتی که ممیز رو داره میفرسته برای رسیدگی ما، اینا باید دیگه همه به رسمیت بشناسم. پس من نمیتونم بگم که جمع فروش های اظهارنامه من حالا تو صورت های مالی کجاست. ببینید یه جایی که شما یه دونه کالا بیشتر نداری، تو انبارت هم یه دونه است، اون یه دونه رو میتونستی بفروشی. اگر دوبار فاکتور کردی این به منزله دوبار فروش نیست، چون من یک کالا بیشتر نداشتم. استاندارد حسابداری هم میگه اصلا توی استاندارد 3 یا 43 که بعدتر اومده داره میگه که شما مزایا و مخاطرات مالکیت رو به طرف باید منتقل بکنی. من کالایی که نداشتم اصلا نمیتونم مزایا و مخاطراتش رو منتقل بکنم به طرف مقابل، پس این فروش نیست. اتفاقا جدول هر رو که سازمان آورد فکر کنم من نزدیک 10-11 تا استدلال قانونی آورده بودم و استاندارد حسابداری که باز دوباره از ماده 95 برمیخیزه، ماده 95 قانون آیین‌نامه مربوط استاندارد حسابداری رو قانونیش کرده. پس مجبور سازمان مالیاتی اینو بپذیره، مجبور حسابرس این رو بپذیره. اگر نپذیره اون اشتباه کرده.
درست
که مودی میتونه دفاع داشته باشه نسبت به این موضوع. پس کاری که باید انجام بدیم حالا تو رسیدگی بهتره این که همون جدول که شما اشاره فرمودید یا همون جدول ه، حالا ممکنه بعضی اشتباه کرده باشن، واقعا تو جدول ه یه عددی رو بارگذاری نکرده باشن و الان نگران بشن که من که جدول ه رو پر نکردم ولی واقعا فروش رو بلاشتم یا فروشی داشتم که برگشت از فروشش رو تو سیستم حسابداریم سند زده بودن ولی تو سامانه مادیان سال بعد فرستادم، حالا این چه برخوردی بکنه با این؟ به نظر من لااقل برای فصل زمستان سازمان مالیاتی اینجا باید یه پوان بیشتری تازه بده، بگه که صورت حسابی که رفت تو سامانه مادیان اگر معدی در سال مالی بعد حتی اون رو ابطال کرد، این ور سند زد ولی سال مالی بعد تو فصل بهار ابطالش کرد یا در سال مالی بعد برگشت فروش شو اون ور تو سامانه فرستاد، اینجا باید یه کاری بکنه بیاد بگه که اگر معدی در دفاترش زودتر ثبت کرد بعدتر فرستاد، این رو به هم فقط لینک کنه، یعنی من ممیز اول بیام لینک کنم خود ببخشید من معدی لینک کنم بگم این کارپوشه ای من، آقا این فاکتور فروشمه اینجا سند زدم تو همین سالم ابطالش کردم که اون وره تو کارپوشه سامانه معدیان فرستادم، یعنی یه لینکی بین اینا برقرار کنه، این رو در اختیار مامور مالیاتی قرار بده. مامور مالیاتی باید این رو به رسمیت بشناسه، چون کارپوشه سامانه مادیان یه بستر برای اظهارنامه از شخص ده، این ور اظهارنامه عمل کرد، استاندارد حسابداری یه بستر برای محاسبه مالیات عمل کرد. دقیقا. چرا این چنینه؟ برای اینکه ما بعد از قانون پایانی فروشگاهی و سامانه مادیان و بعد از اظهارنامه از شخص دائمی که اتفاقا صد شده رو پایانی فروشگاهی و سامانه مادیان، دیگه اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم نداشتیم، یعنی الان نیازمند اصلاح هستیم در قانون مالیات مستقیم تا بیاد دقیقاً همینا رو تبیین کنه، بگه که اگر تضاد داشته اتفاقی میفته. ولی نهایتاً یه جمع‌بندی اینجا داشته باشیم، من معدی چیکار کنم که کمترین این تضاد رو داشته باشم؟ ببینید صورت حسابی که اومد تو سامانه معدیان تا انتها مسیرش رو باید در سامانه معدیان طی کنه، یعنی اگر فرستادی اصلی و مرجعش تو سامانه معدیان بود، اصلاح ابطال برگشت از فروش حتما باید سامانه مادیانی بشه. بعضیا میفرستن اصلی رو، میان برگشت از فروش رو تو دفاتر فقط میزنن،
تو گزارش فصلی
میفرستن.
بله
هر جایی که اصل صورت حساب تو کارپوشه بود دیگه اون سامانه مادیانی شده، حق نداری اصلاحات مرتبط با اون رو خارج از سامانه مادیان انجام بدی، باید سامانه مادیانی بشه. اگر صورت حسابی سامانه مادیانی نشود، بله میتونی در مورد این کار رو انجام بدی. پس هر فروش سامانه مادیان بود، تعدیلات مربوط به اون که تعدیلات میتونه صفر کنه اونو، میتونه منفی و یا مثبتش کنه، اینا هم بایستی تو کارپوشه سامانه مادیان ثبت بشه همزمان با سند حسابداریش، که اگر اینا با هم همزمانی داشته باشن ما کمترین اختلاف رو در دو تا دفترمون داریم. حالا بعضیا میگن دو دفتر، آقا چیه مگه دو تا دفتر هستی؟
یه دفتر حسابداری داریم یه دفتر سامانه مادیان.
پس این معنی دو دفتره بودن به این مفهوم جدید میشه این، یعنی یه کارپوشه سامانه مادیان یه دفتر، اینم یه دفتر.
حالا شما داری ابعاد قانونیش نگاه میکنی، من یه همایش یه شهرستانی رفته بودم اسم نمیتونم ببرم، طرف ما رفتیم رو صحبت میکنیم گفت آقای هیده چی داره میگیم، ما تو این شهر 5 دفتره ایم. گفتم من حسابداری 2 دفتره شنیده بودم، 5 دفتر دیگه چی؟ میگه یکیش برای مالیاته، یکیش برای تامین اجتماعیه، یکیش برای سهامدارمونه، یکیش برای بانکمونه، یکیش هم برای مثلا پسر واجیه. بعضی دارن 5 دفتره پیش میرن، حالا خدا به خیر بکنه براشون. ولی در حالت کلی استاد حرف قشنگی رو اشاره کردم، ما حسابداریمون یکی یه دفتر خودمونه که حالا بلفظ حالا معاملاتمون رو بر حسب استاندارد حسابداری یا خیلی چیزای دیگه ثبت می‌کنیم، یه دیگه هم باید داشته باشیم تطبیق این دفتر با سامانه مادیان.
دقیقاً. حالا پس از کارپوشه یه خروجی باید دوستان بگیرن. الان میشه گفت که کارپوشه زمستان، چون الان دیگه قواعد مشخص شده. البته ناگفته نماند اینجا، حالا شما فکر می‌کنم توی خروجی اکسل این توضیح رو خواهید داد که کجا برش بزنن.
دقیقاً.
چون ما خروجی اکسل که وقتی داریم میگیریم، حالا اظهارنامه پس زمستان خیلی جالبه، این بخاطر همینم علت این که سازمان تمدید کرد به این علتیه که الان میخوام عرض کنم که دوستان ناگزیرن این کار رو برای تطبیق دفتر با، یعنی برای رسیدگی زمستان بایستی یک گزارش اکسلی بگیرن تطبیق بدن با دفترشون. بعد این انطباق رو برقرار کنن که معلوم بشه که هر فاکتوری که در کارپوشه هست و تو اکسلشون هست داره تو دفترشون کجا اثر میکنه، و این کارپوشه رو ربط بدن، یعنی خروجی اکسل رو ربط بدن به اسنامه از شخصشون. یعنی اینجوری میشه، پس ما یه اسنامه از شخص داریم، یه اکسل داریم از کارپوشه، اینورم یه دفتر خودمون داریم که قطعاً اسنامه هم روی این چیده شده. دفتر منظورمون سیستم حسابداریه دیگه. حالا شما دفتر فیزیکی نیست. آیین
ماده 95 میگه که
چون بعضی میگه دفتر، فکر میکنم سراغ ذهن شما
هست دفتر فیزیکی. دقیقا.
نه، همون دفتری که نرم افزار مالیتون هست. پس این یه طرف، این شد اکسل، یه دونه هم اسنامه از شخص. اکسل رو با اسنامه از شخص باید تطبیق بدیم، بگیم که کدوم آیتم ها تو اسنامه از شخص اومدن، و از این طرف بیایم دفتر رو یعنی سیستم مالیمون هم با اکسل دوباره یک چفت و بند کنیم، یعنی بگیم کدوم ها الان تو دفترمون هستن، کدوم ها نیستن.
دقیقاً
مشخص بشه که دقیقاً کدوم ها اثر کردن. حالا که این اتفاق افتاد، ممیز خیلی راحت تر میتونه تصمیم بگیره ردشو بزنه که این صورت حساب ابطالی سال بعدم اومده، چون میدونه که شما سند زدی این ور تو دفاترت ولی تو اکسلت نیست،
تو اکسل
حالا باید بره اون ور سال تو دوره بعد این رو ببینه. و یه اتفاق دیگه هم که اینجا میتونه رقم بخوره این هست که من وقتی اکسل رو دارم تهیه میکنم، کدوم آیتم ها رو باید بگم مؤثر، کدوم ها رو نباید بگم مؤثر. یه دیدی نسبت به کارکرد منطق سامانه و در دوره زمستان داشته باشیم، چون منطقش در دوره‌های بعد فرق کرد. در زمستان این بود که سازمان اومد یک گزارش لحظه‌ای برای ساعت 24 31 تهیه کرد. پس 24 31 1
آره
31 1 یک وضعیت لحظه‌ای اونجا صورت حساب داشتن، انگار یه گزارش تهیه کرد از اون گذاشت تو اظهارنامه. پس ما در اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان اعداد و ارقاممون از گزارش اکسلی لحظه‌ای ساعت 24:31 فروردین ماه استخراج شده. الان ما بریم آیه قیدری بریم یه گزارش بگیریم، اونجا یه صورت حسابی رو میگه ابطاله، یه صورت حسابی رو میگه تاییده. این صورت حساب لحظه الان حال حاضر ما رو نشون میده، یا اون آخرین لحظه‌ای که میتونسته بعد 30 روز تایید بشه یا ابطال بشه یا هر وضعیتی.
تو بحث زمستان اومدن گفتن آقا هر فاکتوری دارید باید تا 31 تاییدش رو بزن، نزدی میفته فصل بعد. توی فصل بهار اومدن یه کار قشنگی که کردن، این کار خیلی قشنگ بود،
مجبور بودن بکنن،
مثلا مجبور
اصلا قشنگ نبود، مجبور بودن این کار انجام بدن که بلبشوی پیش نیاد.
من واسه ذهنم این بود که دوباره همون بلبشوه هست، باید تا 31/4 تاییدو بزنیم، اگه نزدیم دوباره میافت
فاجعه میشد.
اومدن چیکار کردن؟ اشتباه رو فهمیدن. شما گفتی سازمان هم اشتباه میکنه، برای تو این قضیه رو میتونست مثلا بهتر مدیریتش بکنه فصل زمستون رو، ولی تو فصل بهار اومد جبرانش کرد. چیکار کرد؟ آقا تا 21 روز مگه فرصت نیست فاکتور فصل قبلو صادر بکنیم؟ پس تا 21ش در واقع تیر ماه ما فاکتورهای فصل قبل رو میتونیم، تا 31 خرداد رو میتونیم صادر بکنیم. خب صادر شد، اوکی. 30 روز بعدش که این میشد 25، تا 25 چه خودت تایید بکنی چه تایید سیستمی بشه، من تا 25 رو میام جمع میکنم میارم تو اظهارنامه دیگه. 21 به بعد هر وضعیتی بخواد باشه دیگه، تا تهش 20 بوده دیگه تا بعدش
وضعیتش مگه تغییر میتونه بکنه؟
نه نمیتونه،
اصلا نمیتونه. آخرین و از تغییر وضعیت 20 به خاطر همین هم گفتن تا 31.5 چون دیگه گذشته از اون مسیر.
دقیقاً من هم گفتم آقا تا 25 هر وضعیتی که بود اگه تایید سیستمی باشه، نسیه باشه، ما همون نسیه میپذیریم، رد باشه از جانب من فروشنده میشه نقدی. خب اومدن اینو قشنگ تا 20 جمعش کردن دیگه، ما از 20 تا 31 در واقع مرداد ما فقط چک میکردیم فاکتورهایی که دیگه کلا بسته شده، کدوما نشسته کدوما نشسته، یه فرم اعلام مغایرت هم گذاشتن، گفتن اگر شما در واقع مغایرتی هم دیدید میتونید به ما اطلاع بدید. بیشتر مغایرت هم تو فصل قبل بحث وارداتها بود، اعتبار واردات ها
هم اون بود، هم بعضا بعضی از صورت حساب ها نیومده بود، صورت حساب های خرید
نسیه رو تبدیل به نخ کرده بود، در صورتی که تو سامان مؤدیان تا اون تایم 20 جدول پرداختی هم براش پر نشده بود، به صورت نقدی داشت نگاه میکرد. اینا یه سری مغایرت هایی بود که حالا دوستان درگیرش بودن و اطلاع هم دادن. برای فصل تابستانمون هم دقیقاً داره همون سناریوی بهار چیده میشه. ما تا 21 مهر فرصت داریم تا 31 شهریور رو فاکتور بزنیم. از 21 مهر تا 21 آبان 30 روزه. چرا نگفتم 20؟ چون ماه قبلی 31 روزه بود، الان شده 30 روزه دیگه. از 21 تا 21 آبان ما 30 روزه، یعنی عملا ما بخوایم تصمیم گیری نهایی نسبت به اظهارنامه ارزش افزوده بکنیم و 22 به بعد
میتونیم مثلا قسم بخوریم نسبت به اظهارنامه دیگه تغییر نمیکنه، نباید تغییر کنه منطقا. حالا این ممکنه یه جایی تو سازمان خودش اشتباه کرده باشه تو محاسبات تغییر بده، یعنی شما 22 اظهارنامه ای که داری تا 30 هم باید همونو داشته باشی، اعدادش نباید تغییر.
دقیقاً همینطوره. اگر هم اشتباه محاسباتی باشه، البته برای من فصل بهار بود، مثلا اوایل اظهارنامه میرفتم میدم ای این عدد تو فروش من چیه، هر جوری گزارش میگرفتم این مغایرت رو پیدا بکنم نمیتونستم، ولی روزای آخر فهمیدم مثلا رفتم نگاه کردم درست شد.
آره اون به خاطر اشتباهاتی که خود سازمان ممکن بود
خیلی هم در محاسبات انجام میپرسن استاد، میگن که بابا این عدد نمیرسیم، میگم آقا صبر داشته باشید، بذارید تا اگه هم میخواهید تصمیم منطقی بگیری ببینی واقعا عدد فروش درست نشسته یا نه، بذار 21 و 22 آبان گزارشتو بگیر. الان هر عددی داری میبینی شاید مغایرت داشته باشه، تا اون لحظه فعلا دست نگهدار، ولی مغایرت هم میشه خودت داشته باش، شاید ادامه دار باشه. اگر درست شد که فبه ها، اگر هم درست نشد مغایرت داری، اعلام مغایرت بکن به واحد مالی.
باز یه نوید دیگه، هر گام که میریم جلوتر سازمان تکمیل تر میکنه اطلاعات.
آره
بعدتر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ الان اظهارنامه رو پیش فرض گذاشته، همون فرم 45 که شما فرمودید مغایرت رو اعلام کنید، الان اتفاقا تو کارپوشه گذاشته تیکت میتونی بذاری. آره. همون قسمت پیش فرض
بازخورد داره.
دقیقاً بازخورد داره، میگه اینجا بازخورد اعلام بکن. یه اتفاق بهتر دیگه که احتمالاً حالا نمیدونم تو این دوره برسه یا نرسه خواهیم داشت اینه که شما رو هر ردیف اظهارنامه که عددی رو گذاشته، اگر بعدتر این لینک رو خواهند داد که بری روم کلیک کنی ریز صورت حساب های مربوط به اون رو بده به شما،
اگه اینو انجام بدن که ما دیگه
تمام دیگه، یعنی اون انطباق برقرار شده.
ما اون جلسه ای هم که اوایل سال با سازمان امور مالی داشتیم، من اونجا گفتم آقا یه عدد گذاشتی، من نمیدونم ریزش چیه، حداقل ریزش رو من بتونم ببینم. حالا اگر اینو عمل بکنن که
اتفاقا اینو حالا امیدوارم برای زمستانم بکنن، چون با آقای دکتر موعدی همیشه آقای دکتر موعدی گوش شنوا داشت، خیلی خوب
آره واقعا آدم شنوایی بود،
آدم موفق، امیدوارم موفق باشه. راجع به این موضوع یه پیشنهادی مطرح شد که آقای موعدی بیایید مثلا یه فایل اکسل بذارید اثر هر صورت حساب رو بگید که رد داره تو اظهارنامه اثر میکنه، یعنی شما سطری اثر در اظهارنامه داشته باشی که دقیقاً به من بگه که تو جدول فلان این چقدر داره اثر میکنه.
دقیقاً.
این همونه که دارن امیدوارم حالا بحثش میگم مطرحی از سمت سازمان داره روی این کار میکنه که اینو به دیگه به معدی بده، که اونجا دیگه ما لازم نیست بیایم دنبال انطباق باشیم که بگیم بین اینا بخوایم انطباق برقرار کنیم.
از عدد سازمان من میام میبینم مثلا اون گزارشی که من میگیرم با عددهایی که سازمان برام گذاشته با این ریز های تطبیق داره یا نه، اینکه بشه فوق العاده است، خیلی هم مشکلات رو رفع میکنه. ولی الان برعکسه، من باید از کارفروش گزارش بگیرم بیام یه سری فیلتر بزنم ببینم اون عددی که تو اظهارنامه گذاشته با عددی که من فیلتر کردم یکی هست یا نه. حالا مغایرت هم داشته باشه، من نمیدونم کدوم عدد رو نیاورده، که بعد بیام چشمی حساب بکنم. حالا بعضی وقتا عددش ممکنه روند باشه، یه فاکتور هم مثلا همون عدد باشه تو اون مغایرت، میبینم آره مثلا این فاکتور لحاظ نشده. ولی بعضی وقتا واقعا سخت میشه، مجموع دو تا فاکتور سه تا فاکتور کدوم ها رو من جمع بزنم به این برسم.
درست. یه موضوعی هم شما اشاره فرمودید راجع به اصلاحی. خب چون الان یادم افتاد که یعنی می‌خواستم اون لحظه بگم فراموشم شد، دوباره مجدد یادم افتاد، اون نکته این بود که بعضیا میگن خب من اصلاحی اگر بفرستم خب دوب میشه فروش من.
بله.
یعنی طرف یه بار فاکتور اصلی فرستاده، حالا حتی مجاز رو رد کرده، من خریدارم از شفتاشو دادم گیرم، بهش زنگ میزنم میگم آ تو رو خدا یه صورت حساب اصلاحی برام من بفرست، فروشنده میگه نه این فروش منو دوبل میکنه، من گیر میکنم با سازمان مالیاتی، میگه چرا دو بار فروش داشتی مالیات عمل کرد و میخواد بگیره، از شخصی میخواد از من بگیره. این رو یه توضیحی میفهمید که
بله.
به چه ترتیبی خواهد بود اصلا؟ آیا مگه میشه دوبل بشه؟ اصلا فروش من مال زمستان پارسال بوده، اصلیش اینجا بوده، الان دارم اصلاحی میفرستم، آیا دوبل میشه؟ چه اتفاقی برام میفته؟
اتفاقا یه ستونی که در اکسل فروش سامان معدیان اضافه شده تحت عنوان وضعیت احتساب، این وضعیت احتساب به من توضیح میده که چه فاکتوری در محاسبات ارزش افزوده و فروش من تحت تاثیر قرار میگیرد، چه فاکتوری تحت تاثیر قرار نمیگیرد. البته این وضعیت احتساب استاد حالتهای مختلفی داره، یکی از این حالتها شما اشاره کردید، من یه فاکتور اصلی در زمستان داشتم، اصلاحش رو اصلا اومدم تابستان زدم، بهارم نزدم تابستان اومدم زدم، میام خروجی اکسل که میگیرم اون فاکتور اصلاحی رو زده عدم احتساب. یعنی آقای حیدری این فاکتور اصلاحی که مرجعش مربوط به دوره زمستانت هست و شما بدون هیچ تغییری اینو اصلاحی صادر کردی، اصلاحی به این معنی نیستش که من حتما عددشو زیاد یا کم بکنم یا یه تغییری انجام بدم تا اصلاحی رو از من بپذیره. خیر، بدون هیچ تغییری هم من میتونم اصلاحی صادر بکنم. با چه نیتی؟ با این نیت که من در دوره‌ای که فاکتور اصلی رو صادر کردم حد مجاز نداشتم، میخوام از حد مجاز تابستانم کم بشه که مشتری من اعتبار مالیاتیش بهش در تابستان برگرده. این عمل فقط هم در فروش این موضوع دیده شده، در خرید ما چیزی به احتساب و عدم احتساب نداریم.
نخیر،
در بحث فروش یه ستونی داریم به اسم احتساب، یکی از مواردش اینه، صورت حسابای اصلاحی که بدون هیچ تغییری صادر شده که مربوط به دوره قبل بوده، نه در ارزش افزوده فروش اون دوره شما تاثیر گذاره، نه به فروش دوره شما اضافه میکنه. این یه حالت. حالت دوم، این خیلی باحال استاد، من یه فاکتور اصلی دارم مشتری رد زده، یه فاکتور اصلاحی هم زدم اونم رد زده، ابطالی هنوز صادر نکردم. بین اصلی و اصلاحی عدد بزرگی رو مبنای محاسبه قرار میده، سیستم نمیاد دوتا رو با هم جمع بکنه، بگه اصلیش این بوده اصلاحیش هم این بوده، بیاد دوتا رو با هم جمع بکنه فروش شما رو بیشتر بکنه. بین اصلی و اصلاحی یک دونش مبنای محاسبه قرار میگیره، اون عددی که مبنای محاسبه قرار نمیگیره رو مینویسه عدم احتساب. ما تو خروجی یک سال جلوتر بهتون نشون میدیم، میاد اونایی که احتساب هست رو خط چین زده، خط تیره زده، اونی که عدم احتساب هست رو نوشته عدم احتساب. عدم احتساب در بین فاکتور اصلی و اصلاحی که جفتش رد شده عدد کوچیک است، عدد بزرگه رو مبنای محاسبه قرار میده.
خب میدونید علتش از کجا میاد این؟ در مورد فروش ها، خب اینم من اضافه کنم که دیگه برای همه حالت ها میشه اینو در نظر گرفت.
بله دقیقاً.
در مورد فروش ها اگر شما فروش و روش یه ارجای دیگه بفرستی و یه ارجای دیگه بفرستی، اینه که میاد بین جفتشون، چون به عنوان ابراز تلقی میکنه.
بله.
ممکنه با قانون مدنی در تضاد باشه اینا، با قانون تجارت یا قانون مدنی ممکنه در تضاد باشه، ولی میگه که از لحاظ فروشنده یه فاکتور فروش اصلی هست، روش یه ارجاع زده. خب
بله،
پس دو تا ادعاه. الان فروشنده میگه آقا این فروش من که بوده الان با این باید بیاد، میگه هر دو ابرازند. خب
بله،
هر دو ابرازم، من بین این جفتشون اونی که بیشتره، خود معدی داره میگه این فروش منه دیگه.
بله.
اونی که بیشتره مد نظر قرار میدم. اگر این اصلاحی توسط خریدار تایید شد، عملا این باطل میشه، پس دیگه میره کنار، دیگه اصلا احتساب عدم احتساب معنی نمیده، میشه اصلاحیه. ولی تا زمانی که این دو، یکی این در حال تایید، این در انتظار واقعه،
جفتش هم در انتظار باشه،
یا جفتش در انتظاره که در اصل هیچ کدوم ابطال نیستن، یا یکی تایید یکی هم باز دوباره در انتظاره،
اون لحظه اون عدد
بزرگ رو مبنا قرار میده. این احتساب و عدم احتساب نتیجه اینه برای خریدار هم نمیتونه چنین، چون خریدار تا تایید نکنه اصلا صورت حسابش نیست، به خاطر همین اصلا اونجا معنی نمیده عدم احتساب چیه، اونجا عدم احتساب و غیر عدم احتساب نداریم. ولی بحث حسابداریش حالا چی میشه؟ آقا من یه فاکتوری زدم، اصلاحی روش فرستادم، فقط برای حد مجاز. اول این حالتو بررسی کنیم و ببینیم اگه بیشتر یا کمتر بشه چه اتفاق میفته. شما یه صورت حساب فرستادی روش اصلاحی بدون تغییر هیچ دیتایی فرستادی که اعتبار بده به خریداره. اینجا الزاما نباید اصلاحی سند حسابداری داشته باشه. شما فروش دو دوره قبل آوردی، تو زمستان 1402 آوردی، تو اظهارنامه از شفت نشست، اظهارنامه عملکرد صورت های مالیت نشست، این ورسال فقط براش یه صورت حساب اصلاحی فرستادی که اگر طرف مقابل این رو تایید کنه فقط بهش اعتبار میده. آیا در فروش شما تغییری انجام میده؟ نه. چرا؟ چون برای اینکه من یه فروش پارسال زده بودم روش یه اسانامی هستم، فرض بگیریم 100 بوده صورت حساب من، رو اون یه ازشفتی دادم با یه هر عددی، این ور یک اظهار دوباره اصلاحی فرستادم، این دفعه داره چیکار میکنه سازمان؟ رو قبلی خط میزنه، قبلی خط میزنه، پس یه صد مثبتی اونجا بود، اینجا یه صد منفی به ازای خط زدنه، یعنی باطل شدنه، یه صد منفی. دوباره این اصلاحی خودش، یعنی با صورت حساب اصلاحی ما دو تا اتفاق میفته، یک خط زدن رو صورت حساب قبلی که این یه عدد منفی 100 تایی میذاره در محاسبات، و نشستن خود این در جایگاه قبلی، یه صد مثبت، پس یه صد منفی با یه صد مثبت مجموعا در این دوره میشه صفر. در دوره قبل یه صد مثبت بوده، پس من الزاماً بابت این نه پاسخگویی عملکرد دارم نه پاسخگویی ارزش افزوده. لازمم نیست حتما برش سند حسابداری بزنیم، مگر اینکه اصلاحی کاهنده یا افزاینده قبلی باشه که به ازای اون اختلاف لزوم داره شما سند بزنی. حالا مهمم نیست، بعضی هم ممکنه فروش رو بیام یه بار بد کنن دوباره بس کنن اندازه 100 تا، اینم برابر با حالتی که اصلا سند نزنی، یا اینکه یه بار بد کنن مثلا اصلاحیش 80 بوده 80 رو بس کنن، یه منفی 20 اثر میذاره تو صورت‌های مالی تو از شفت شده هم اندازه منفی 20 اثر میذاره. پس اینم این موضوعات بود. من فکر میکنم آیه دری خیلی طولانی شد، یک به دوستان یه آنتراک بدیم، ما که هیچ وقت خسته نمیشیم، میدونم شما هم خسته نمیشید.
نه من اصلا اوکی.
آره عرضم به خدمتتون که اشاره میکنم دوستان که یه 5 دقیقه دیگه هم میتونیم ادامه بدیم. خب ما هم همیشه دنبال فرصتیم کمک کنیم.
حالا این موضوع اصلاحی باز شد
مالیاتی، عرضم به خدمتتون که بس یه کوچولو دیگه توضیح میدم که بعد برگردیم بریم سراغ آنتراک. این بحث مربوط به اظهارنامه، الان اظهارنامه رو میخواد سازمان بارگذاری کنه، تکمیل استرداد بکنیم، این تکمیل و استرداده به چه ترتیبی خواهد بود؟ کی پس در اختیار خواهیم داشت؟
خود قانونگذار که تو ماده 3 میگه یه ماهه، ولی چون بر اساس این تاریخ 21 روز صدور و اینا، من پیشبینیم اینه که اون فرصتی که بخواد باز بذاره ما عددهای خارج از سامانمون رو ابراز بکنیم بعد 21 آبان باشه.
درست، بسیاری. پس قطعا تا سیومو خواهیم داشت دیگه.
آره تا سی آبان رو داریم، چون هنوز فعلا هیچ کسی نمیتونه کاری انجام بده. امروز یکی به من زنگ زد من میخوام اظهارنامه رو بفرستم چیکار کنم؟ گفتم اگه میتونی بفرستی به ما هم بگو ما هم بفرستیم، جایی نداره که بخوای بفرستی. اولا وظیفه تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده به عهده سازمان امور مالیاتیه، تا زمانی که این رو انجام نده که من عددهای خارج از سامانمو مطابق ماده 3 قانون تحصیل براش ابراز بکنم، من چجوری اظهارنامه بفرستم؟ دسترسیش رو برای ما باز نکرده. این یه نکته. در خصوص اصلاحی ها من خواستم یه کامنتی هم بذارم. مثلا شما گفتید که بیاد فروش رو بت بزنه یا بس بزنه. من خودم به شخصه این کار سلیقه‌ای خودمه ها. بعضیا میان مثلا سند فروش رو معکوس میکنن اگه اصلاحی کاهشی باشه. اما من کاری به ارزش افزایش ندارم. سند ساده بگم که دوستان بهتر. زمانی که فروش انجام میشد حساب دریافتنی بدهکار فروش بستانکار. حالا اصلاحی کاهشی خورده میزنه فروش بده کار حساب دریافتنی بستانکار. من یه حسابی تو حساب داریم تعریف کردم، میخوام فروش هم همون بمونه. یه حسابی مثلا برگشت از فروش و تخفیفات رو داشتیم که ماهیت بده کار داره. بله. یه حساب دو ماهیتی من میام تعریف میکنم، چون دیگه سامان و معدیان اومده یه مقدار هم باید حساب داریم اونو دستکاری بکنیم. یه حساب دیگه اومدم تعریف کردم، اصلاح صورت حساب فروش یا صورت حساب اصلاحی، فروش اصلاحی. این میتونه هم افزاینده باشه هم کاهنده. اونو با یه حساب دیگه من میام نشون میدم که کدوم فاکتور من
دقیقاً قاطی نشه با اون اتفاق. این اصلا این اتفاق یعنی اصلا مؤثر نیست، نه در استانداردهای حسابداری، یعنی از استاندارد حسابداری بر نمیخیزه، اعتبار خودش رو از سامانه معدیان میگیره. خیلی ایده خوبی اتفاقا.
بعد اون حسابیه که من استفاده میکنم، اون شماره پیگیریش هم مرجع شماره در واقع صورت حساب ارجاعیه بهش میخوره، تو شهر سند هم میخوره که مال کدوم مرجع بود.
دقیقاً
خیلی راحت‌تر میتونم کنترل بکنم.
خیلی عالی. ما یه ابهامی هم بچه‌ها دارن توی بند به ماده 36، اینکه آقا مثلا یعنی خیلی ها شاید به این توجه نکنن. مثلا من چرا این رو مطرح کردم، یه عزیزی یه سوالی پرسیدن، بعد میگفت که آقا من یه فاکتور خریدی داشتم توی دوره زمستان، این رو تحت عنوان خارج از سامانه، چون فروشنده صورت حساب رو نفرسته بود تو سامانه مدیان، یه فاکتور فیزیکی به من داده بود، من این رو آوردم تو اظهارنامه تو قسمت خارج از سامانه، سند حسابداریش هم زدم، بعد به خاطر همین اعتبارش هم استفاده کردم. الان اومدم تو دوره تابستون دیدم یه فاکتور فرستاده، همون فاکتور رو گذاشته طرف، فرستاده تو فصل تابستان 1403. خب میدونم تعجب کردید، منم تعجب اون لحظه که پرسی تعجب کردم.
اون موقع نرخ 9 بود، الان 10
شجوری. آره اینو برای اینکه جریمه 10% ماده 22 رو نخوره طرف اومده گفته فروش. اصلا دوره مالی هم بعضیا اصلا قائل نیستن که دوره مالی تموم شده، صورت‌های مالی استاندارد حسابداری فلان. به هر حال این بنده خدا فاکتور فروش سامانه مدیان به تاریخ تابستان فرستاده
بود.
الان میگفت که من تابستان چیکار کنم، اینو تاییدش کنم، ردش کنم، چیکار کنه به نظر شما آقای همین خریدار؟
رد بزنه، چون اون تایم اون وضعیت بوده، خارج از سامانش هم ابراز کرده، گزارشش هم فرستاده. حالا فروشنده بزرگوار ژانگولر بازی در آورده، اومده اینور فصل حالا زده. من یه کاری به اون ندارم، اتفاقا تو یکی همایشا این سوال هم منم پرسیدم، گفتم آقای داری من کاغذی گرفتم، برای بهارم بود تازه، حالا شما گفتی زمستون، موقع 9 بوده الان 10 شده، این اصلا یه داستان غم انگیز دیگه ای داره. میگه من بهار فاکتور رو گرفتم، ابرازم کردم، گزارشش هم زدم، تمام شده رفته، اومدم تابستون دیدم همون فاکتور بهار رو تابستون صادر کرده. گفتم آقا تو رد بزن، تاییدش نکن. زمان رسید
اگه تایید میکرد چی؟
دوبله میشه براش.
آفرین، دقیقاً می‌خواستم اون برگردیم به نکته قبلی که فرمودید، اگه تاییدش کنه دوبله میشه. حالا به خیال ممکنه بگه من میرم اونو پاکش میکنم که صورت مالی تو بستی، سنامه عمل کرد تو بستی، ارزش افزوده رو بستی
خورده.
که اگر بری ورداری میشه پیشنمایی در ارتباط، چون میری از زمستان ورش میداری، جریمه بنده به ماده 36 دو برابر جریمه، یا بر درصد تکرار 3 برابر جریمه به تعلق میگیره. پس دوستان دقت داشته باشید، جریمه بنده به ماده 36 از رگ گردن به ما نزدیکتره. پس دقت کنیم که این جریمه‌ش هم به شدت سنگینه و میتونه ما رو اذیت بکنه. ممنونم تا اینجای ماجرا، مرسی از شما که همراه ما بودید. دوستان یه آنتراک 5 دقیقه‌ای داشته باشیم، بعد دوباره برگردیم، ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود با توضیحات آقای هیدری، و بعد میرسیم به پرسش و پاسخ‌هایی که شما یعنی در اصل از ما پرسیدید. پس اگر کامنتی، سوالی، چیزی دارید برام بفرستید، ما حتما پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود. موفق باشید فعلا تا اینجای ماجرا.